بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در حکم اجتهاد مقاماتی است که باید بررسی بشود. تا به حال میگفتیم سه مقامه، یک مقام دیگری هم بعد اضافه میکنیم، حالا امروز یا جلسات دیگه. مقام اول در حکم اجتهاد لعمل نفسه بود که مورد این مسئله اول تحریرم همین بود، و مقام دوم اجتهاد فی حد نفس، حکم الاجتهاد فی حد نفسه بود، و مقام سوم حکم الاجتهاد لعمل الغیر هست، و بحث ما در مقام سوم بود. ضمن اینکه اشاره کردیم که در کلمات زیادی و در بحث‌های زیادی این مقام دو و سه خلط شده، از جمله در همین خود فقه تربیتی جلد دوم ما در چند موضع دیشب من می‌دیدم بین این دوتا خلطه، به تبع همون خلطی که در کلمات بزرگان هم بوده، در آمیختگی که بین این دوتا بوده است. در حالی که درست این است که این دو، این مقاماتی که گفتیم از هم جدا و تفکیک بشه. خب در مقام سوم عرض کردیم مثل مقام دوم یک حکم نخستین پایه ای داریم که همون استحباب عرض شود که استحباب باشه، و اون را اجمالاً بحثی کردیم و مستند به قاعده اعانه و احیاناً ادله دیگر لفظی میتواند بشود، یا اطلاقات بعضی از ادله لفظیه که البته سریع ازش عبور کردیم. اما حکم دومی هم میتوان اینجا ادعا کرد که عبارت است از وجوب کفایی، شبیه اون چه که در حکم قبل بود. این وجوب کفایی میتواند مورد استدلال قرار بگیره به وجوهی که عرض میکنیم. وجه اول این بود که این اجتهاد مقدمه ارشاد و هدایت هست، یعنی مکلفین مخاطب به انبوهی از ادلهی هستند که دلالت میکرد بر ارشاد جاهل یا بر هدایت دیگران، و این تکلیفی است که مکلف داره و اونها مشروط به علم نبود. اون تکلیف حداقل بعضی از ادله اطلاق داشت، چون نبود که اگر عالم شدی اون وقت این کار رو بکن، نه، بعضی از ادله به نحو شرط وجوب نبود بلکه مطلق بود، و اون وقت تحصیل علم و آگاهی برای اقدام به ارشاد و هدایت میشد جزء مقدمات واجب، نه شرط وجوب. بیان این مثلا قبلا داشته ایم، عرض کردیم که ادله ای که وجوب ارشاد و هدایت را میاره علی قسمینه، علی طائفتینه. بعضی از ادله ظهور داره در اینکه پس از اینکه کسی عالم بود، عالم را مخاطب قرار میده. این ادله، علم در این ادله شرط وجوبه، یعنی اگر عالم شدی حالا این وظیفه را داری. ولی بعضی از ادله نه، اطلاق داشت، بعضی از ادله اطلاق داشت و طایفه دوم بود که شرط وجوب درش نبود، مخاطب به ارشاد جاهل را به همه خطاب میکرد. اون وقت برای اینکه قیام به اون ارشاد جاهل بکنند یا عرض شود که چی، هدایت نیاز به علمه. و اگر ما این طایفه دوم رو بپذیریم، که به گمانم بعضی ادله رو پذیرفتیم که از قبیل طایفه دومه، بنابر این طایفه دوم در قاعده ارشاد، اون وقت برای این که شخص قیام به این وظیفه در جامعه بکنه، این بایستی عرض شود که برود یاد بگیره، تعلم بکنه، و عرض شود که بنابراین اجتهاد در احکام، در عقاید، در مسائل دینی برای اقدام به ارشاد و هدایت به عنوان مقدمه این تکلیف واجبه. اون وقت مقدمه این تکلیف خود من در حقیقت کمک میکنه به اینکه تکلیف دیگران هم انجام بشه. تو این شخص قیام کرد به این عمل، اون وقت دیگران هم به او رجوع میکنن. این استدلالی بود که اولین استدلالی بود که برای این حکم وجوب میشد اقامه کرد. در این استدلال بایستی به این نکاتی که عرض میکنم توجه کرد. یکی این که وقتی این استدلال تمام میشه، نکته اول این است که وقتی این استدلال تمام میشود که این ارشاد و هدایت متوقف بشود در جایی بر اجتهاد و استنباط. اگر این طور بشه استدلال تمامه. همیشه البته این طور نیست، برای اینکه در خیلی از وقتها این ارشاد و هدایت با همون فراگیری تقلیدی هم میسره، چون میخواد احکام رو به او یاد بده، عقاید رو یاد بده، نمیدونم مسائل مورد نیاز دیگران را ارشاد بکنه یا اونها را به اون سمت هدایت بکنه. خب این در بسیاری از موارد متوقف بر اجتهاد نیست. کسی میاد درسی میخونه، مطالب رو یاد میگیره، بعدم همین را تبلیغ میکنه، ارشاد میکنه، هدایت میکنه. رضا غالبا اینطوره که متوقف بر اجتهاد نیست این وظیفه ارشاد و هدایت و امثال اینها. بله البته فی الجمله هست، گاهی ممکنه در شرایطیه که یا در موضوعاتیه و مسائلیه که الان استنباط شده نیست، مسائل مستحدثه ایست که اصلا نمیشه از کسی ببینه دو اونو عرضه بکنه، نیاز به اجتهاد داره، یه باب جدید فقهیه، یه مسائل نوع فقهیه، آرای موجودی نیست و او برای اینکه اینها را و افرادی هم به اون مبتلا هستن. خب این وظیفه عمومی ارشاد اگر قائل شدیم برخلاف امر معروف و نهی از منکر که مشروط به علم شد، اون وقت اقتضای میکنه که شخص برود و فرا بگیره. این اولا. بنابراین همیشه توقف بر این نداره، هرگاه توقف پیدا بکند اون وقت اجتهاد واجب میشه. وقت این توقف هم عرض شود که در مسائل مستحدثه گاهی اینطور هست، یا حالا اون بحث رجوع به اگر الان در زمان فعلی کسی نیست که مسائل رو از او بگیره، رجوع به فتوای عرض شود که میت هم باید بگیم جایز نیست، که راجع به این تو استدلال بعدی بیشتر صحبت میکنیم. این یک مطلب. یک نکته دیگری هم که این نکته دوم اختصاص به این دلیل هم نداره، بعضی از ادله دیگر را هم در بر میگیره که قابل توجه هم هست، و اون اینه که سخن در اینجا در اجتهاد برای رجوع غیر به اوست. خب این که داره الان درس میخونه و تحصیل میکنه و به اجتهاد میرسه، چه میدونه که کسی بناست به اون مراجعه بکنه یا نه؟ اگر مراجعه غیر به او مراجعه روشن و منجزیه، معلومه که این عرصبت که با فاصله دو سال سه سال محل رجوع قرار میگیره، دیگران به اون نیاز پیدا میکنن، اون وقت این دلیل میگه، میگه این الان باید بره انجام بده تا ارشاد بکنه. اما اگر این امر معلوم نیست، اگر معلوم نیست که ارشاد کسی به او مراجعه بکنه یا از او بپذیره، یعنی این که معلوم نیست اینجا جای قاعده ارشاد و مثلا هدایت و امثال اینا هست یا نیست، ولی زن موضوع میشه مشکوک. وقتی که اصل تکلیف ارشاد و هدایت مشکوک شد، طبعا مقدمه‌اش هم دیگه وجوبی نداره. ولی زن نکته اول این بود که این مقدمه ارشاد و هدایت اگر بگیم وجوب مطلق داره، متوقف است برای اینکه مقدمیت داشته باشه اجتهاد. همه جای مقدمیت نداره. بله اگر مقدمیت داشت درست، در بررسی نکته دوم این است که این در جایی است که حجتی یا اطمینانی چیزی دلیلی باشه برای این که عرض شود که ارشاد او اثر میکنه، کسی به او مراجعه میکنه، از او میگیره و این باید احراز بشه. اگر احراز نشه دیگه تکلیف او مشکوکه، چون ارشاد و هدایتون مشروط به اینه که اثر بکنه، کسی بپذیره. و اگر این مشکوک باشه اصل تکلیف ارشاد مشکوکه و اون که مشکوک شد طبعا مقدمش هم واجب نیست. این دو نکته در بررسی این دلیله. بنابراین استدلال به این که اجتهاد مقدمه یک وظیفه دیگری به عنوان ارشاد و هدایت هست درست است، اما نه به اطلاقه و به عنوان دلیلی که همه جا رو شامل بشه. این دو تا قید داره، این دو تا نکته در بررسی ما در واقع قیود استدلال رو بیان میکنه. استدلال درسته اما در اونجایی که اجتهاد مقدمیت داشته باشه این دایره رو مزیق میکنه، و در جایی که اصل وظیفه ارشاد نسبت به دیگران برای او منجز باشه، و اینم در جایی است که دلیل و حجتی باشه که این اثر میکنه، کسی به او رجوع میکنه، از او میپذیره، و الا اگر این نباشه نه. بنابراین دائره این دلیل دائره مزیقی است، چون این دوتا قید خیلی دائره را ضیق میکنه. بنابراین دلیل هم میشه اخص از مدعا، یا حالا اگر بگیم مدعای ما بیش از این نیست، به هر حال مزیق به همین قیودی است که عرض کردیم. این نکته دوم البته در بعضی ادله دیگه میاد که عرض خواهیم کرد. سامعین، این دلیل اول در حکم دوم یعنی وجوب کفایی. اما دلیل دوم در وجوب کفایی که جست و گریخته گاهی در شاید مفصل در بواسط فقه و تربیه مطرح می‌کردیم، اینجا حالا با یه بیان و تقریر دیگری، این دلیل دوم به این بیانی برمیگردد که عرض شود که در فقه تربیه بهش اشاره کردیم، و اینجا البته یک تقریر و بیان دیگری و دومی خواهد داشت که بعد عرض میکنیم. اما اون چه که در به عنوان مقدمه بحث در فقه و تربیه عرض کرده، این چند بار هم در جای مختلف اشاره کردیم، اینه. اونو من اول میگم بعد میایم در بحث اینجا. اونی که در اونجاها گفته شده بود اینطور که الان من یادم میاد، در اونجایی که میگفتیم وارد تعلیم علوم واجب می شدیم، گفتیم یه علومی تعلمش واجبه، بعد می گفتیم آیا اون علوم تعلیمش هم واجبه یا نه. یکی از بحث هایی که اونجا مطرح می شد این بود که هر جا آیا این قاعده تمامه که هر جا تعلم چیزی واجب باشه، تعلم برای دیگران واجب باشه، تعلیم برای یک عده دیگه واجبه؟ این دوتا ملازمه داره یا نه؟ برای این آقا تعلم واجبه، باید احکام را فرا بگیره، مسائل مورد ابتلای خود را فرا بگیره. خب آیا این ملازمه داره به این که خب پس یک کسی هم باید تعلیم بده این را؟ عرفاً این تلازم داره. هرگاه شارع کسانی را مأمور کرد، الزام کرد که برید یاد بگیرید، این الزام مستلزم یک الزام دیگر است، و اون اینکه یه عده‌ای میگه برید یاد بدید. این یه بحثیه که در فقه و تربیه ما داشتیم که اونجا تلازم بین وجوب تعلم بر اشخاصی و وجوب تعلیم بر دیگران و عالمان و معلمان و امثال اینهاست. این چیزیست که اونجا مطرح میشه در اصل تعلم و تعلیم. در اینجا همون روح همان هست با این تقریری که در اینجا الان عرض خواهیم کرد. این تقریر دوم مرتبط میشه بحث ما، یعنی اون بحثی که خود کلیتر و منطبق با اون ادبیات فقه و تربیه بوده میاد منطبق میشه بر ادبیات باب اجتهاد و تقلید. و اون بحث اینه که تقریر دوم اینجا این میشه، این استدلال دوم این تقریره که مقدمات این استدلال عبارت است از این. این تقریر همین استدلالیه که داریم بحث میکنیم. مقدمات این تقریر دوم که استدلال دوم بحث هست این است که یک، تقلید بر کسانی واجب است، گاهی تخییری و گاهی تعیینی، و بنابراین در یک شرایطی ما داریم که تقلید و رجوع الالغیر در مقام عمل برای افرادی تعیینی است، دیگه تخییری نیست. این یک مقدمه است. چرا؟ برای اینکه ما در بحث سابق گفتیم یکی از اون ده یازده مسئله‌ای که و جهاتی که در ذیل مسئله اولا مطرح کردیم همین بود که این وجوب تخییری در یک حال طبیعی است و الا 6-9 حالت دیگر هم داشتیم. یکی از اون حالات این بود که گاهی تقلید تعین پیدا میکنه و کمم نیست، دیگه تخییری نیست، تعیینی میشه. بنابراین ما یه جاهای قطعا داریم که تقلید و رجوع به کارشناس و مجتهد تعیین پیدا میکنه، حالت تخییری نداره که بگیم حالا این نشد اون، وجوب تعیینی پیدا میکنه. در جایی که خود او نمیتواند به اجتهاد برسه و از اون طرف هم عرض شود که کثیری از مردم اینطورن، به هر دلیلی نمیتونن به اجتهاد برسن، و مطلب هم در جایی است که موضوع هم موضوعی است که احتیاط پذیر نیست، یا اینکه میدانیم شارع احتیاط رو نمیخواد، اینجا دیگه تقلید تعیین پیدا میکنه، واجب تعیینی میشه. این یک مقدمه. بنابراین ما خیلی موارد داریم که تقلید وجوب تعیینی پیدا میکنه و کمم نیست. در مقام تئوری و نظریه ما میگیم 7 حالته. گاهی تخییر بین 3 صورت، 2-3 نوع تخییر بین 2 صورت داشتیم، 3 نوع هم اون بود، میشد 4 تا، یعنی 1 نوع تخییر 3 حالتی 3 طرفی بود، اجتهاد تقلید احتیاط، 3 حالت هم تخییر 2 جانبه‌ای بود، 2 ضلعی بود که روشنه، و 3 حالت هم تعیین یکی از این 3 حالت بود. اون وقت اون حالتی که تعیین اجتهاده، تعیین تقلیده، حالت خیلی شایعی است. یعنی این حالت وجوب تقلید تعیینن که یکی از اون صور 7 گانه بود، این خیلی شیوع و رواج داره. این مقدمه اوله. مقدمه دومم این است که عرض شود که این وجوب تقلید و رجوع الالغیر هر جا که تعین پیدا بکنه، تعیینی بشود. مقدمه دوم اینه، هر جا که تعیینی بشود این وجوب تقلید ملازم است عرفاً با وجوب افتاء. اینم مقدمه دومه. در اون بحث فقه تربیتی میگفتیم که وجوب تعلم بر یک عده‌ای مستلزمه که تعلیم بر عده‌ای واجب بشه. اینجا حالا ادبیات اجتهاد تقلید رو به کار میبریم. اگر میگیم آقا شما استفتاء بکن، تقلید بکن، بپرس از کارشناس مجتهد، خب این مستلزم اینه که یه عده‌ای هم اینو جواب بدن، افتاء بکنن، پاسخ بدن به این سوال. وقتی میگه فسألو اهل الذکر، یه کسی هم باید یجیب و این اسئله را، این تلازم داره. اینم مقدمه دوم که با استفتاء و تقلید با افتاء تلازم داره. مقدمه سومم این است که افتاء هم متوقف است بر اجتهاد، استنباط، بر استنباط فعلی. استنباط فعلی هم متوقف بر تحصیل اون ملکه است. پس این مقدمیت هم در هم استنباط فعلی است اولا، و بعد استنباط هم مستلزم این است که کسی تحصیل این ملکه بکنه. پس تحصیل ملکه و اجتهاد و استنباط مقدمات هستند برای اون افتاء که واجب بود، و افتاء هم وجوبش از ملازمه درآمد. این سه تا مقدمه است. با این سه مقدمه ما در حقیقت از کجا رسیدیم به کجا؟ از وجوب تقلید در جایی که تعیینی است رسیدیم به این که یک کسانی باید برن مجتهد بشن. با این سه مقدمه که عرض کردیم، تکرار سه مقدمه هم روشنه. یجب و تقلید این مقدمه اوله، تعیینن فی موارده. مقدمه دوم اینه که وجوب و تقلید یستلزم و یلازم و ایجاب الافتاء و الاجابه. و مقدمه سوم اینه که وجوب الافتاء یتوقف علی الاستنباط و تحصیل الملکه. پس اینا واجبه. البته اون مقدمه دوم که میگه افتاء واجبه، وجوب افتاء در حد یک واجب کفایی را افاده میکنه، چون ملازمه بین تقلید و افتاء هست. ولی حالا کی افتاء بکند و همه افتاء بکنن که نه، یه نفر از به نحو واجب کفایی، ولی مقدمش هم حالت کفایی پیدا میکنه. با این ترتیب میرسیم به این که ما از این راه دو تا ملازمه، یکی در مقدمه دوم که ملازمه تعلم تقلید و افتا بود، و ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه در مقدمه سوم، میرسیم به وجوب اجتهاد به نحو کفایی. این شبیه اون چیزیست که در فقه و تربیه میگفتیم که اگر تعلم بر کسانی واجب شد، یک کسانی هم باید تعلیم بدهن. اونجا هم البته به این بیان ظاهرن میگفتیم، و این تعلیم هم اگر الان معلمه که خب الان، اگرم نیست باید بره یاد بگیره، چون مقدمه تعلیمونه. این دلیل دوم. خب در این دلیل دوم عمده اون مقدمه دومه، در این استدلالی که بیان شد با این تقریر سه مقدمه ای، عمده اون مقدمه دومه که آیا بین تعلم و تعلیم یا تقلید و عرض شود افتاء این تلازم هست یا نیست. ما در بررسی این عرض شود که دلیل دومم به ترتیب این نکات را عرض میکنیم. نکته اول این است که ممکنه کسی بگوید که نه، این ملازمه نیست، این تقلیدی که گفته شده واجب است، این تقلیدی که در شرایطی وجوب تعیینی پیدا میکند، این مشروط به عرض شود که ملازمه عقلیه نیست، چون مشروط به قدرته. میگه تقلید بکن اگر کسی هست، اما حالا اگر کسی نیست دیگه خب تا اونجایی که میتونه احتیاط میکنه، نمیتونه آدم دیگه بالاخره یه تکلیفی براش تعیین، عقل خودش یک داوری باید اونجا انجام بده. این که از وجوب تقلید ما وجوب افتاء را به دست بیاریم به طور مطلق، نه، این ملازمه عقلی نداره. میشه وجوب تقلید میگه، ولی مادامی است که کسی باشه افتاء بکنه، ولی اگر کسی افتاء نکرد هیچ. این عقلن چنین تلازمی وجود نداره بین اینها، مثل تلازم بین ذل مقدمه و مقدمه، یا بین امر به شیء و نهی از ضد، اینجور تلازمی نیست. میگه که یعنی از غیر مستقلات عقلیه نیست که یک تلازم عقلی باشه. میگه شما برید این کارو بکنید، ولی حالا وقتی که نبود دیگه چی؟ خب نبود دیگه، قدرت نداری، کسی نیست. و این یک شبهه در اینجا در بررسی، یک شبهه هست. این شبهه رو ممکنه کسی جواب بده، بگه که ما اگر ملازمه عقلیه رو میخواستیم بگیم این اشکال وارد بود. یعنی اگر میخواستیم بگیم این یه تلازمی داره اینجا شبیه غیر مستقلات عقلیه، یعنی شبیه مقدمش یا امر به شیء نهی از ضد و امثال اینها، همونایی که در غیر مستقلات در اصول ملاحظه کردید، بله نه، عقلا اینجور چیزی نداره، اینجور تلازمی نداره. عرض شود که تقلید شخص توقف داره برای اینکه یک کسی باشه که نظر بده، ولی چون دو نفرند این الزام او مستلزم الزام او باشه؟ عقلا نه، برای اینکه عقل میگه اگر بود عمل بکن، اگر نبود نه. این چون مشروط به این قدرت و این هاست. اما عرفاً بعید نیست که اینجا تلازمی باشه، عرفاً بعید نیست این تلازمی باشه. عرف از مولای حکیم شاید نپسندد که یک خطاب عمومی در یک دایره وسیعی صادر بکنه که رجوع به کارشناس بکنید، اونم در احکام و مسائل دین، فسألو اهل الذکر کذا و کذا و کذا و ادله‌ای که آمده، ولی از اون طرف به کسی نگه که یاد بگیر، فتوا بده، نظر بده، بیان بکن، یا برو عرض شود که تحصیل اجتهاد بکن، یا اینکه فقط بگه که افتا بکن برای کسی که آگاهه، فقط محدود بشه ملازمه به اونجایی که اگر مجتهدی هست فتوا بده، کتمان نکن. ظاهراً عرفاً یه ملازمه ایست در یه دایره وسیعی، یعنی ملازمه داره وجوب استفتا با وجوب افتا در جایی که مجتهد باشه و تحصیل اجتهاد در اون جایی که مجتهدی نیست و اون تقلید نیاز به این داره. در اون صورت اول که مجتهد موجوده، اونجا ملازمه عرفی که خیلی قویه، میگه آقا الان مجتهد وجود داره، این میگه مراجعه بکن، به او بگه که نه لازم نیست جواب بدی، این یه استهجانی درش، که حالا این به نظر میاد سطح اول ملازمه است که وضوح بیشتری داره. سطح دومش هم بعید نیست از نظر عرفی، و اونی که الان هم نیست مجتهد ولی به اینا گفته که احکامتون رو تقلید بکنید، به کارشناس مراجعه بکنید. خب عرف این ملازمه رو میفهمه که حتما شارع یک تکلیفی داره به اینکه افرادی برن یاد بگیرن. این تلازم در دو سطح، چه اونجایی که مجتهد هست، چه اونجایی که نیست و میگه برو مجتهد بشو، این تلازم داره با اون ارجاع افراد در احکام دینشون به کارشناس. بنابراین لا یبعد به این که ما بگیم ولو این که تلازم عقلی به خصوص در این سطح دوم نیست، اما یک تلازم عرفی بعید نیست که بگیم وجود داره. اگر اینها رو ترغیب میکنه، الزام میکنه به اونجا برید، این تلازم وجود داره. بله، در مورد این فسألو اهل الذکر در ضمن این آیه شریفه روایاتی اومده که میگه بر شما این است که سوال بکنید، ولی بر ما لازم نیست که جواب بدیم. اون که لازم نیست جواب بدیم، اینم یه حالا بگیم به عنوان شبهه دوم قرار بدیم این را. شبهه دوم اینه که نه، این ملازمه عرفیه به خاطر روایاتی که در ذیل آیه فسألو اهل الذکر داریم اون منتفیه. چرا؟ برای اینکه این روایات میگه که فرق، میگه که شما کلفتم به سوال، شما مکلفید که سوال بکنید، اما ما مکلف نیستیم که جواب بدیم. اینم پس معلوم میشه این پیوند و ملازمه با این دلیل نقلی بریده شد. اینم که ملازمه عرفیه است، میشه دلیل نقلی بیاد اینو ببردش. اینم جوابش این است که این بحث عرض شود که ظاهر این روایات اینه و باید حمد بشه بر این که ما مکلف به جواب نیستند ائمه. اولا این مربوط به ائمه است، ثانیا این که این در جایی مکلف نیستند که یه مصالح مزاحمی وجود داشته باشه یا عمد بیان حکم نرسیده باشه، این مربوط به اونجاست. و الا بعیده علی القاعده اگر شخص مورد ابتلاشه و نیاز داره و مانع و مزاحمی هم نیست، امام حتما باید جواب بدند، حتی اگر سوالم نشوند باید جواب خودشون ارشاد بکنن، اون قاعده ارشاد که مربوط به همه مکلفینه از جمله امام معصوم صلوات الله علیه اجمعین. بنابراین روایاتی که آمده که میگه که کلفتم به سوال ولیکن ما مکلف به اجابه نیستیم، این در شرایط عادی طبیعی نیست، این مربوط به احکامی است که موعد اعلام و ابلاغش نرسیده، یا اینکه مواجه با یک مصالح مزاحمه یا به عبارت دیگه مفاسدی است که در بیان امام داره، مثل جایی که تقیه میکنن چیزی از این قبیله. این روایات مربوط به اینه، ولی این روایات نمیاد کل اون ارشاد را بگه که بر ما واجب نیست. توجه کردید؟ این روایات صور خاصی میگه و نه اینکه بیاد در واقع ائمه را از شمول ادله ارشاد و هدایت اونها ببره بیرون. این هم شبه دوم. پس سوال اول و شبه و اشکال اول و مناقشه اول در این استدلال این بود که آقا این ملازمه اینجا نیست. اینو جواب دادیم که ملازمه عقلیه اگر بگید بله نیست، ولی ملازمه عرفیه در هر دو سطح هست. همون جایی که مجتهد هست میگه فتوا بده، هم اگرم نیست میگه یک کسی باید بره یاد بگیره که بتونه فتوا بده. اشکال و مناقشه دوم این بود که آیاتی روایات ذیل آیه فسأل و اهل الذکر میگه این سوال مستلزمی نیست که امامم برش جواب واجب باشه، که اینم مناقشه دوم بود و پاسخ دادیم. عرض شود که مناقشه سوم این است که این افتاء این بله این تقلید درسته که ملازمه دارد، اما ملازمه با چی داره؟ این تو مقدمه دوم شما همه ابعاد را توجه نکردید. درسته ملازمه است، اگر میگه تقلید بکنید، مراجعه به کارشناس بکنید، بایستی کارشناس جواب بده، بایستی کارشناس را پیدا کرد، اگر نیست باید کارشناس وجود داشته باشه. این درسته، این کلیش این جور ملازمه عرفیه هست، ولی تقلید میت که جایزه، تقلید میت اگر جایز باشه، خب همه جا میگه آقا تقلید بکنید، بعد تقلیدش خنثاری میکنه. این ازش در نمیاد که هر زمانی همیشه باید کسی مجتهد باشه، چون تقلید میت جایزه، فرض اینه. وقتی ابتداعا اگر تقلید میت ابتداعا جایز باشه، در احکام و مسائل مورد نیازی که باید تقلید بکنه میگیم تقلید میت بکن. وقتی که ملازمه داره دا، ولی دا طرف ملازمه یک امر خیلی وسیعیه. طرف ملازمه این نیست که الان کارشناس بشود و مجتهد بشه و جواب بده، نه، اونی که نیاز داره اینه که در طول تاریخ کارشناسانی و مجتهدانی باشن. خب در دوره قبل بودن، من به الکفای قیام کرده به این. به عبارت دیگه طرف ملازمه اجتهاد در هر زمان به نحو مجتهد زنده نیست، بلکه طرف ملازمه وجود مجتهده، اما از در زمان فعلی یا از منه قبلیه. چرا؟ برای اینکه تقلید میت هم جایزه. از این روز که اون وقت دیگه نمیشه از این دلیل ضرورت اجتهاد و مجتهد تحصیل اجتهاد از سایه نایه زندگان در هر عصری در آورد. اما یه زمانی که بوده دیگه ملازمه رو درست میکنه، تکلیف رو تمام میکنه. اینم مناقشه سومه که این مناقشه هم پاسخی که میشه بهش داد چند نکته است. یکی بحث مبنایی است که آقا تقلید میت ابتداعا جایز نیست، اینو انشالله باید بحث میکنیم. اگر نظر این شد که بعید هم نیست همین باشه که مشهورم همینو میگن، خب تقلید میت ابتداعا که جایز نیست، همیشه یک نسلی جدید داره وارد چرخه تقلید میشه. این نسل جدیدی که داره به بلوغ میرسه و وارد چرخه تقلید میشه، این نیاز داره به تقلید، و تقلید او هم مستلزم این است که مجتهد باشه، چون نمیتونه تقلید میت بکنه. بله این شامل عرض شود که این ملازمه نسبت به اون نسلی که یک مجتهد قبلی را تقلید کرده نمیشود، این درسته، ولی این قسمت میشه. بنابراین این یه جوابه که ملازمه را درست میکنه. البته دایره ملازمه محدود میشه، چون جایی که برای کسانی که تقلید از میت جایزه، حالا یا واجبه یا جایزه، دیگه این ملازمه نیست. از این تکلیف اونا نمیشه به دست آورد که آیه حوزه برید شما کسانی در حوزه برن مجتهد بشن. ولی برای بالغین نو مکلفان نیاز به عرض شود که این است که مجتهدانی وجود داشته باشند. این اولا عرض شود که ثانیاً حتی اگر بگیم تقلید میت جایزه، ابتداءاً هم بگیم تقلید جایزه نه استدامتاً، باز ما مسائل مستحدثه داریم و در مسائل مستحدثه اون وقت این ملازمه تمامه، برای اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه است که قبل نبوده، شیخ انصاری در اونجا رأی نداده، نظری نداده و نمیشه همینجور یه کسی بیاد حدس و گمانی بگه که اینجا نظر اینه. تو بانک نمیدونم چی هست چی هست چی هست، مسائلی که دائم داره پیدا میشه. خب اینم روشنه که اینجا اون وقت این ملازمه تمام میشه. ضمن این که در همون مسائل عرض شود که اینم سومم اینه که این، حالا البته این شاید خیلی الان جاش نباشه زیاد بحث بکنیم، ولی به عنوان یک اشاره گذرا عرض میکنیم، اینه که در خیلی از مسائل پیشین هم اگر کسی احتمالی میده این مقلد که یه مطالبی در علوم و دانش ها پیدا شده که اثر میگذاره رو اجتهاد، همین اگه احتمال جدی رو این بده، اون وقت معلوم نیست که اجتهاد گذشته حتی نسبت به مسائل قدیمی هم بشه عمل کرد. که این نکته سوم ان شاء الله در وجوب تقلید میت، در جواز تقلید ابتدایی میت بحث بیشتری میکنیم. و عرض شود که اینم مناقشه سوم. مناقشه چهارم هم اینه که این عرض شود که در جایی این حکم تمام است، این مناقشه چهارم میگه این حکم در جایی تمام است که عرض شود که این وجوب تخییری نباشه، تعیینی باشه، وجوب تقلید تعیینی باشه. اینم که هست که این حالا مناقشه نیست، این درسته، این مناقشه قبوله، یعنی دایره این ملازمه اونجایی است که تقلید بر کسانی وجوب تعیینی داشته باشه، ولی اگه تأخیری باشه مقدمه اون واجب تعیینی نمیشه. اینم نکته چهارمه که درسته این مناقشه، منتها این نیست که اصل استدلال خراب بکنه، دایره شو مزیق میکنه. کما اینکه مناقشه پنجمی که در اینجا هست و اینم درسته دایره رو فقط مزیق میکنه، اینه که این در جایی است که تعیین حدود مسئله است. این ملازمه بین وجوب تقلید و وجوب اجتهاد در جایی است که این شخص احراز بکنه که با اجتهاد او کسی مراجعه میکنه و به اون نیاز داره، ولی اگه اینو احراز نکنه خب دیگه طبعا نیست. این پنج تا هست که در واقع یکی اون مناقشه اولش خیلی مهم بود که اصل ملازمه را مناقشه اول و دوم مهم بود که اصل ملازمه را نفی میکرد. خب اونا رو که بذاریم کنار، بقیه اون مناقشه ها همه حدود مسئله رو روشن میکنه و درست هم هست. بنابراین در این استدلال دوم نظر و جنبندی این میشه که آقا وجوب تقلید تعیینی هر جا که باشد، هر جا که باشه، در هر دایره‌ای که باشه، این عرفاً مستلزم این است که فتوا بدهد اونی که میداند، و اگر من به الکفایه نیست، کسی نیست که فتوا بده، اگر نیست که کسی فتوا بده، باید کسانی بروند صاحب فتوا بشوند. منتها این دایرهش اونجاییست که تقلید وجوب تعیینی باشه، او هم احراز بکنه که اینجا نیاز به او هست، کسی به او مراجعه میکنه فی المستقبل، و عرض شود که چیزای از این قبیل. بله ممکنه حالا مثلا بگیم تو امور دینی و اهمیت و اینهاش حتی اونجا که احتمال عقلایی هم بده، اونم شاید مثلا تکلیفی باشه که این باید جدا دیگه بعد بحث بکنی. این دلیل دومه. پس تا حالا ما دو دلیل برای حکم وجوب کفایی گفتیم، یکی مقدمیت تحصیل اجتهاد برای انجام ارشاد و هدایت بود، فی الجمله قبول کردیم با یه حدودی. دلیل دومم ملازمه بین وجوب تقلید تعیینی و وجوب تحصیل اجتهاد به نحو تعیینی کفایی است. اینم را قبول کردیم به نحو ملازمه عرفیه، ولی فی الجمله در یه حدود و شرایطی که توضیح داده شد. بله، یعنی مدلول التزامی میشه، حالا التزامی میشه یا اگرم التزامی بیان نباشه، حالا مثلا بیان منه هم. بله، عرف وقتی دقت میکنه میگه که این با اون ملازمه، میگه قلم بیار یعنی دواتم بیار، قلم بیار دوات بیار، که اونجا ملازمه عقلی نیست، این ظهوری پیدا میکنه و حالا در حد بیان یا غیر بیان. بله، حجته. نه خیر، نه لازم نیست مستند دلیل اقتضا. چیزهایی ما داریم که ملازمه های عرفیه ایست که در حد ظهور لفظی هم نرسیده، ولی عرف که میشینه محاسبات میکنه میگه مولا باید اینو بگه، بدون این چیز مستحسنی نیست. بله، عرف جزء کاشف امانه ای نداره، یه جایی میتونه عرف کاشف بشه، امانه ای نداره. راجع به این البته حالا جای بحث‌های مبنایی روش شناسی بیشتر هست، ولی امکانش هست. یعنی ما اینو قبول داریم در این حد از که عرف میتونه استکشاف بکنه یه خورده فراتر از استدلالات دلالات التزامیه. دو سه دلیل دیگه هم هست که اینا مهمه همش، ان شاء الله بعد بحث می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.